بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 334 صفحه 4. فللولید الذی هو نفس جزئیت الارضیه به ابیه الذی هو نفس کلیت السماویه اسوته. یه اصطلاحی در فلسفه داریم که گمان میکنم در این شعر مرحوم سبزواری از اون اصطلاح استفاده شده. لذا من اون اصطلاح توضیح میدم تا استفاده مرحوم سبزواری روشن بشه. ما اعتقاد داریم که عناصر اربعه با تأثیرات نفوس فلکیه ترکیب میشند و اشیای رو میسازند. به این مناسبت عناصر اربعه رو میگن امهات اربعه، چون تأثیر افلاک رو قبول میکنه و ام هم در بین انسان ها قبول کننده تأثیره. افلاک رو میگن آبای سبعه، اونا چون تأثیر گذارند بهشون میگن آبا. بعد از تأثیر این افلاک در اون عناصر سه موجود درست میشه: یکی موجود جمادی، یکی موجود نباتی، یکی موجود حیوانی. یعنی اگر عناصر با هم ترکیب شدند، خورشید نبود، بقیه افلاک نبودند، هیچ وقت این ترکیب جماد درست نمی کرد یا حیوان و نبات درست نمی کرد. به این ستا که از تأثیر اون آبای سبعه و از تأثیر اون امهات اربعه داشتند، به این ستا گفتند موالید ثلاثه. هفت تا پدر، چهار تا مادر، سه تا فرزند. آبای سبعه میگن منظورشون افلاکه، امهات اربعه میگن منظورشون عناصر، موالید ثلاثه میگن منظورشون جماد و نبات و حیوان. این یه اصطلاح، یه تشبیهی که انجام میشه که بازه. حالا مرحوم سبزواری از همین اصطلاح استفاده شده، فللولید به ابیه. ولید منظورش نفس انسانیه که یکی از اون سه مولوده. به ابیه منظورش نفس فلکه. ما دیروز توضیح دادیم که فلک با تصور خودش حرکت ارادی انجام میده. حالا ایشون فلک شد که منشأ اثره آبا گفته، نفس انسان ولید گفته. همونطور که آبا کارهای انجام دادند، این ولید هم کارهای انجام میده، یعنی به پدر اقتدا میکند. پدر که نفس فلکیست کاری انجام داد، ولید هم که نفس انسانیست به پدر اقتدا شد، یعنی کار انجام میده. وقت توضیح میده کارهایی که نفس انسانی انجام میده، یکی دوتا مثال میزنم که بحث ما در همین بود دیگه. بحث ما در این بود که انسان کارهایی رو انجام میده با تصور خودش. بعد در آخر گفتیم فلک هم کارهایی رو انجام میده با تصور خودش. حالا داریم ولید رو اب تشبیه میکنیم. اینجا همونطور که اب این کار کرد، ولید هم اقتدا کرد این کار رو انجام داد. این برای توضیح دادم که کلمه ولید و ابی رو که ایشون آورده روشن کنه. دیگه مطلبی ما نداریم چون بس دیروز گذشت. فقط حالا ایشون میگه که ولید هم به عب اقتدا میکنه و کارهای انجام میده. این ولید موجب به کارهای میشه، یعنی عامل کارهای میشه که در این کارها به پدر که فلکه اقتدا کرده. یکی از کارهای اینی که حرکت ایجاد میکنه، با تصور حرکت ایجاد میکنه. دوم که بدن رو لاغر میکنه، سوم که بدن رو چاق میکنه. یعنی یه انسان ممکنه کاری که باعث لاغر یه بدن بشه انجام نده و تصور خودش رو لاغر کنه. مثلا انسان غمگین هی غم خودش رو تو تصور خودش و تو ذهن خودش میاره، این غم یواش یواش بدنش رو لاغر میکنه. گاهی هم ممکنه که چاقش کنه. پس این کارهایی که از ولید برمیاد، بعد این کارها که تصور داره از خود تصور ناشی نمیشه. تصور رو مثلا غم و غصه میخوره، تصور میکنه و میشه لاغر. این چه اتفاقی میفته؟ این برودت رو بر تن ما مسلط میکنه و بر تن ما لاغر میشه. مثلا یه جا حرارت رو بر بدن ما مسلط میکنه، بدن ما چاق میشه. که توجه میکنی ما حرارت و برودت با وساطت اینها کار انجام میده. یعنی تصور میاد، این تصور رو دنبالش حرارت یا برودت تولید میکنه یا یبوست رطوبت ایجاد میکنه، با یبوست انسان لاغر میشه، با رطوبت یه خود سرحال میاد. پس توجه میکنید با این چهارتا کیفیت کارش انجام میشه. این چهارتا کیفیت هر چهارتا ملموس هست. چهارتا کیفیت بزن از حرارت و برودت و رطوبت یبوست. این چهارتا کیفیت میگن عوائل ملموسات. ملموسات ملموسات اول داره، ثانی داره. ثانی یعنی بالای سر اول. اولش همین چهارتا، یعنی اولین ملموسی که بشر باش تماس داره این چهارتاست. این روش میگن اوائل ملموسات. ملموس بعدی مثلا لین و خشونت و اینا رو گفتن ملموسات ثانی، که از ملموسات اول گرفته میشه. جاشون گفتن که چی اتفاقی میفته. مثلا طعم، طعم از همین چهارتا کیفیت ساخته میشه. چطوری ساخته میشه در جاش توضیح دادن. طعم میشه ملموس ثانی. حالا البته طعم ملموس نیست، مذوقه، ولی لین و خشونت و ملاست و اینها اینا ملموسن. اینا ملموس ثانی هست که از ملموس اول گرفته شده. بعد ملموسات هم محسوس هست. چون ملموس مبنای همه ملموس های بعدیه و محسوسه، به ملموسات میگن اوائل المحسوسات. ملموس کلن میشه اوائل ملموسات. میام تو ملموس، این چهارتا میشه اوائل ملموسات. از محسوسات هم محسوسات دارن، هم مذوقات دارن، هم مبصرات دارن. به این چهارتا ملموس میگن اوائل محسوسات. به همین هم میگن اوائل ملموسات. حالا الان بحث ما اینه که این که بد نفس ما که ولیدیم این کار رو انجام میده، یعنی لاغر میکنه، چاق میکنه، به توسط حرارت و برودت، یعنی به توسط ملموساته. بعدشون توضیح میده در پاورقی که این ملموسات تمام عالم ماده رو ساختند. تمام عالم ماده به توسط این چهارتا کیفیت ساخته شده. چطور ساخته شده؟ عناصر، دقت کنید، عناصر هر کدوم عناصر هر کدوم دو تا کیفیت دارند. کیفیت همی اول ملموسات هست. آتش رو میگن هارست و یابس. هار که از حرارت گرفته میشه، یابس هم از یبوست، حرارت و یبوست هم میشه اول ملموسات. آب رو میگن چی؟ میگن وارد است و تر، یعنی هم برودت داره هم رطوبت، که اینام جز اول ملموسات. به هوا میرسن میگن هار است و رطب. به زمین میرسن میگن وارد است یابس. همه این چهار تا عنصر هر کدومشون دو تا کیفیت دارن که این دو کیفیت میشن جزء اوایل ملموسات. پس تمام جهان رو این عناصر میسازن، جهان ماده رو عناصر میسازن، این عناصر هم این دو کیفیت دارن. پس بنابراین چهار تا ملموس که کیفیت های این عناصر هم تو تمام ترکیبات جهان دخالت دارن. به همین جدیشون میگه اوایل ملموسات سازنده جهان هست، این در واقع عناصر سازنده. عناصر هم که هر کدوم دو کیفیت دارن، کیفیت ها همین اوایل ملموسات هست. پس عناصر وقتی با هم ترکیب میشن این اوایل ملموسات با هم ارتباط پیدا میکنن و در ساختن جهان دخالت میکنن، میشن ریشه برای ساختن جهان. ایشون در پاورقی میگه این که اوایل ملموسات مکون عالم ماده هستن، این ظاهر راست هم میگه ظاهر، ایشون مکون عالم ماده همین عناصر اول، عناصر اول همین اوایل ملموسات همراه داره. بسمه در صحبت نیست، بسمه در ماده است، ماده رو عناصر میدن. خب بله واقع صحبت میده، ما که نخواستیم بگیم
اینا فاعل بودن دیگه،
نخواستیم بگیم که اینا سازنده عالم هست، سازنده عالم فاعلشه، فاعل عالم خداست. ما اصلا فاعل نداریم، ما اصلا ماده داریم، ماده ای که با دخالت خدا این چنین ساخته شد. این ماده چیه؟ ماده عناصر هم دیگه، ماده عناصر هم در عناصر هم کیفیت دخالت داره، پس ماده عناصر هم کیفیت. بنابراین مکونات، مکونات یعنی موجودات مادی همه بهره‌مندن از ملموسات. این تشبیهشون میکنه. در بحث ما هم که ولید یعنی نفس ما میخواد اثری بذاره، باز از این اوایل ملموسات استفاده میکنه. پس اینطور شد نفس ما با تولید حرارت یا برودت منشأ میشه برای پیدایش لاغری، چاپی، حرکت و امثال ذلک. پس نفس ما هم داره تأثیر میذاره، منتها با واسطه اوایل ملموسات، همونطور که اوایل ملموسات در مکونات دخالت داره در کار ما دخالت داره، همونطور که اوایل ملموسات مکونات رو آماده میکنن، اوایل ملموساتی هم که از طریق ما میان اونا مکونات رو آماده میکنن. چون همه حرارت ها لازم نیست از آتیش بیاد، خود کار من هم حرارت تولید میکنه. یعنی مثلا وقتی من غضبناک میشم بدنم داغ میشه، این داغی از کجا آمد؟ از آتش نیمد، تصور من آتش آورد. پس این اوایل ملموسات که عامل خارجی دارند، عامل داخلی هم که نفس من دارند. حالا ایشون اینطور میگه، این مثلا مسئله چی گفت؟ یه نفر کندمو سوال میکنه که عامل حرارت خودش باید هار باشه، نفس من که هار نیست، چطور حرارت تولید کرد؟ ایشون بیان میکنه که لازم نیست هر مسخنی متسخن باشد، لازم نیست هر مسخنی متسخن باشد. نفس من شده مسخن، متسخن هم نبوده، عیبی نداره، مسخن میتونه متسخن نباشه. نمونه داره که مسخن متسخن نیست. ما معتقدیم که شعاع داغه، ما این روزی ها معتقدیم که شعاع داغه، ولی قدیمی ها حتی شعاع خورشید گرم نمیدونستن. طبق مبنای قدیم داریم نبیدیم شعاع به نظر شعاع حتی شعاع خورشید هم باشون گرم نداریم. میگن شعاع خورشید وقتی به زمین میخوره انعکاس پیدا میکنه، گرما مال انعکاسه، گرما مال خود شعاع نیست. اگر یه جا رفتید بالای هوا که شعاع خورشید به زمین نخورد، منعکس نشد، تو شعاع باشید اصلا احساس گرما نمیکنید. اگر احساس سرما نکنید احساس گرما نمیکنید. نظر قدیمی هست. طبق نظر قدیم شعاع رو مسخن میدونن اما متسخن نمیدونن، خودش گرم نیست ولی گرم کننده است. نفس من هم مسخن نیست ولی متسخن نیست ولی مسخن هست. پس عیبی نداره که نفس من با اینکه مسخن نیست با اینکه متسخن نیست مسخن باشه. اینا هم طبق مبانی قدیمی ها از میکنم خورشید رو اینا میگن گرم نیست.
امروزه هواپیما که دور ارتفاع بالا حرکت میکنه
خب هواپیما قدیم نبوده. اینا معتقد هست افلاک هر کدوم از افلاک که خورشید فلک چهارمه هر کدوم از افلاک اینطورن که نه سردن نه گرمن. اینا کیفیت های مال عالم ماست، مال افلاک ما نیست. افلاک ما دارای این کیفیت ها نیست.
حالا این
که هواپیما توی ارتفاع میره
یه طبقه
از هوا کاملا سرده، اگر شعاع خود شعاع خورشید گرم
این که مال هواست.
شعاع خورشید
تو هوای عبور
میکنه
که هوا گرم
نکنه چطور میشونه؟ در صورت از این نه این بود ما خورشید داغ داغ میبینیم، از خورشید داغ چیز قایل نیستیم، ولی اونا بودن خورشید داغ میشید. شعاع داره شعاعشان داغ میشه. این شعاع وقتی برخورد میکنه به زمین ما نکس میشه، اون وقت داغ میشه نظرشون. ما با صحت و سومش کار نداریم، این تمام نظر قدیم داره میزنه که شعاع متسخن نیست در این حال مسخن هست.
منافات نداره با موتی شیء فاقد شیء؟
اینجا قبول نداشته
استثناء تو قاعده عقلی آوردن؟
در اصل اینجا میگفتن شعاع مسخن متسخن نیست ولی مسخن هست. نمی گفتن شعاع گرما میده، می گفتن شعاع منعکس گرما میده. شعاع منعکس هم متسخن بود، فاقد نبود. می گفتن موتی شیء فاقد شیء نیست، موتی حرارت هم شعاع منعکسه، شعاع منعکس هم گرمی پس فاقد نیست. یعنی تخصیصی نمی زدن اونجا، تعیین می کردن موتی شیء فاقد نیست پس موتی تسخن خودش متسخنه. منطقه موتی تسخن چیه؟ شعاع منعکس. من شعاع منعکسه نه قانون، قانونی که می گفتن قانون قانونی که موتی شیء فاقد شیء نیست این کلیت داشت، هیچ استثنایی هم نداشت. منطقه تعیین می کردن موتی شیء شعاع نیست، شعاع منعکسه. یا مثلا می گفتن مبرد لازم نیست متبرد باشه. صورت آب رو، صورت آب رو گفتن مبرده ولی متبرد نیست. خود آب متبرد هست اما صورت آب متبرد نیست. اینا چیزایی بود که طبق حرفای قدیم جور در می آمد. پس ممکنه شیء متبرد نباشد ولی مبرد باشد، ممکنه شیء متسخن نباشد ولی متسخن باشه. نفس من از همین هست که مبرد هست ولی متبرد نیست، یا مسخن هست ولی متسخن نیست. پس همه چی رو جور کردن. ایشون هم به همه اینا داره اشاره میکنه، اگرچه توضیح نمیده ولی توضیحش هم نیست که عرض شدن. که میگه نفس من که ولیده به پدرش که افلاک اختراع کرده در ایجاب اثر، یعنی فلک هم اثر رو ایجاب میکند، نفس من هم اثر رو ایجاب میکند. و اگر ایجاب میکند و خودش ندارد تعجب نکن، هر مسخنی متسخن نیست، هر مبددی متبدد نیست. این اول جفتشون میکنه. بعدم بیان میکنه که همونطور که نفس من داره کار انجام میده، اوائل ملموسات هم دارن کار انجام میدن و مکبنات بستگی دارن به اوائل ملموسات. مکبنات به وسیل اوائل ملموسات داره تولید میشه. پس ایبی نداره که نفس من هم کار همون مکبنات رو انجام بده، یعنی حرارت رو یا مدت رو تولید کنه. که من تقریبا مطلب رو گفتم، از بیان بخونم اینشالله روشن میشه.
همه احوال انسان با این حوال ملموسات کار میکنن؟ به واسطه اینا کار میکنن؟
آره دیگه، ما دیروز هم خوندیم که حرارت باعث خیلی کارا میشد، مرودت هم باعث رضی کارا میشد. در دیروز خوندیم.
خب این قاعده رو میگه کلیت میباشن، این قاعده هر فعلی که انجام میشه به واسطه اول ملموسات باید انجام میشه که عالم ماده
اینطوری در عالم ماده بدون دخالت من هر کاری با اول ملموسات حاصل میشه. با دخالت من هم همینطور. ایشون میگه بدون دخالت تو هم اول ملموسات دخالت کردن، چه من این توضیح دادن. با دخالت تو هم اول ملموسات دخالت میکنن، چون تصور من حرارت تولید میکنه یا وجودت تولید میکنه و دنبال هر دو وجودت اتفاقاتی میفته. حالا یه بار توجه کنید صفحه 334 این سطح 4 فل الوید وفای تفریه میره. حالا که معلوم شد سما که پدر این ولید هاست این چنین عمل میکنه، پس ولید متفرده است. بعد همین توضیح شرح شدم، پس ولید که نفس جزی عرضی است، نفس عرضی به سه تا نفس گفته میشه، نفس حیوان که انسان جزونه، نفس نبات و حالا صورت جواد که ما بهش نفس نمیگیم، صورت میگیم. اینا همه نفس ولیدن. فعلا ایشون از نفس ولید که نفس ارضیه نفس ما رو انتخاب کرده، چون ما دو تا نفس داریم، یه نفس ارضی داریم یه نفس سماوی. وقتی نفس سماوی که مربوط به آسمان، نفس ارضی سه قسمه، یکی نباتی، یکی حیوانی، یکی جمادی. ایشون تعیین میکنه ولید نفس جزی ارضی است و منظورش از ولید انسانه. نفس جزی ارضی که نفس اولا جزیه، کلی نیست، ثانیاً ارضی سماوی نیست، این نفس به ابیه که پدر ولید نفس کلی سماوی است، نفس کلی سماوی که نفوس سماوی رو همه کلی میدوند. و یه نفس کلی هم عرفا قائلند که فوق نفوس فلکی است، اصلا برای عالم یه عقل کلی قائلند و یه نفس کلی که نفس کلی میشه تمام نفوس عظیم میشن، تمام نفوس عظیم سماوی میشن مظهر این نفس کلی. یه نفس کلی داریم، تنزلش بدی نفس سماوی درست میشه یا نفس عظیم درست میشه. این نفس کلی هم عرفا قائلند، فلاسفه خیلی بهش نمیپردازه. اون کلی که اینجا میگه کلی سماوی یعنی خود نفوس فلکی، نفوس فلکی کلی هست و همونطور که عرض کردن به منزل عبد.
کلیت و جزئیات مراد چیه اینجا؟
بله؟
کلیت و جزئیات
مراد نفس کلی، کلی سعیه، یعنی نفس شخصه، نفس فلکی مثلا چهارم نفسه، یه شخصه، از اینجا جزئیه. ولی در این حال به خاطر اینکه کمالات زیادی داره بهش میگیم نفس کلی. نفس انسان رو میگیم جزئی چون کمالات نداره. جزئی یعنی جزئی کلی، یعنی کلی مفهومی نیست، کلی یعنی کلی سعیه، پس جزئی میشه جزئی سعی، یعنی کمال بیشتر باشه بشه اون کلی، کمال کمتر باشه بشه اون جزی. اصفتون للولیده به عبیه اصفتون یعنی اقتدا. در چی اقتدا کرده به پدر؟ فی ایجاب الاثار، همونطور که نفس فلکی اثری رو ایجاب و ایجاد میکنه، نفس انسانی هم کار میکنه. فهازل ولید میشه مبتدا، موجب و حزن میشه خبر. حالا که معلوم شد ولید اقتدار داره به ابیش، به پدرش، فهازل ولید موجب حزن یعنی حرکته، حرکت تولید میکنه. و هزال ولی لاغریه، تفسیرش میکنه به قهر، قهر واقعی مفتوح، قهر یعنی پوست بر استخوان خوش شده، که دیگه کمال لاغریه. ایشون هزالو به لاغری اونم کمال تفسیر میکنه. و رب و تن، کتاب ما داره رب بهی درست نیست، رب و تن درسته. رب به معنای زمین بلند و پشته، یعنی پشته اون تل نیست که روی زمین پیدا میشه، اون بشونه ربه. اینجا مراد به ربه سمن یعنی چاقیه، به اول ملموسه زیر شبه، یعنی این کار رو با اول ملموسات انجام میده، اون وقتی که تکون حاصل میشه. از به معنای زیرا میاد که از تلویی نامیده میشه، به معنی وقتی که میاد اگر از توقیتی باشه. اینجا ملموس هم زمان میگه از دنجه توقیتیه، تلویی نیست، زیرا معنیش نکن، وقتی که معنیش کن. از اشب بدنی وقتی که تکونی حاصل میشود به طریق اول ملموسات حاصل میشه. شعر یه خود سنگین بود، چون سنگینه بیانش میکنه، یعنی تفصیل میده. میگه ای لما وقع تشبونات فی هزار آلم، دو خط بیان پایین، فهین از لا قربه، فهین از لا قربه، جواب این لماست که با فاصله دو خط آمده. لما وقع تشبونات، چون تشبونات در این عالم حاصل شد به اوائل ملموسات، یعنی به سبب اوائل ملموسات تشبانات حاصل شد. از علیه ها، یعنی از در اینجا تعلیلیه، علیه ها زمانش ملموسات یا اوائل ملموسات برمیگرده. زیرا که بر اوائل ملموسات مدار کن فساده، مدار کن فساد یعنی کن فساد در عالم ماست، مدارش همه اوائل ملموساته. ازا میتونیم بگیم اول ملموساتی که داره ظاهر میکند این کون فساد رو، یعنی باعث کون این موجودات میشه، همین هم باعث فساد میشه. چون مدار کون فساد بر اول ملموساته، از تکبونات در این عالم به کمک اول ملموسات حاصل میشه. میگیم خب این در نفس ما هست، ولی نفس ما که داغ نیست چطور میتونه داغ کنه؟ نفس ما که سرد نیست چطور میتونه سرد کنه؟ به قول شما موتیشه فاقدشه نیست. جواب میگیم لازم نیست مسخن متسخن باشد، لازم نیست گرم باشد تا گرم کند. خورشید گرم نیست ولی گرم میکند. لازم نیست سرد باشد تا سرد کند. صورت آب سرد نیست ولی سرد میکند. پس لازم نیست که نفس ما سرد باشه تا بتونه سرد کنه، یا گرم باشه تا بتونه گرم کنه. ولی انجمن مسخنه ات تسخن، لازمه شیء مسخن نیست که این نیست که تسخن داشته باشه. پس تسخن میشه فاعل، مسخن میشه مفعول. لا یلزمن مسخنه مفعول مقدم است بر فاعل که هوه، یعنی این فاعل تسخنه. پس تسخن میشه فاعل، مسخن میشه مفعول، منتها مفعول مقدم. لازم ندارد مسخن را که تسخن داشته باشد. تسخن مسخن لازم ندارد. ممکنه شیء مسخن باشد ولی تسخن نداشته باشد. تسخن لازم مسخن نیست. از لیس من شرط کل مسخنه ان یکون متسخنه، ولا من شرط کل مبرده ان یکون متبرده و قیس علیه. این ما دوتا رو مثال زدیم، شما قیاس کن. لازم نیست اونی که مثلا یابس کننده است حتما خودش هم یابس باشه، یا اونی که تر کننده است حتما خودش تر باشه. البته رطوبت یوست رو من اینجا به صورت جمله معترضه عرض میکنم، دو جور معنی میکنم. رطوبت و یوست دو جور معنی میکنم. یکی تری خشکی، زبان ما همین رایجه. وقتی میگه رطوبت منظور تریه، وقتی میگه یبوسه یعنی خشکی. ولی در کیفیات اربعه، یعنی در همین اوائل ملموسات، خودشون رطوبت یبوسه جور دیگه معنیش ازه. رطوبت یعنی جسمی که بتواند با آسانی شکل بگیرد، مثل هوا. به معنی تری نیست، هوا تر نیست، شما تو هوا رو میگید خشکید، اما به آسانی شکل میگیره. زرفین رتب آب هم تره به من، هم باره، هم رتب به معنی تر، هم رتب به معنی سهولت شکل، آسان شکل میگیره. یوست یعنی سخت شکل میگیره، خاک رو میگن یوسط داره، این سخت شکل میشه. اما هوا رو میگن رطوبت داره، یا آب رو میگن رطوبت داره. حالا هوا آسون شکل میگه، تر نیست. چرا؟ آب هر دو داره. ما رو سفارش میکنن که در کیفی تر و رطب و یابس رو به همین معنی میشه. رطب یعنی اون که آسان شکل میگیرد، یابس اون که سخت شکل میگیرد، شکل سخت در دست میدهد. اینطوری میگم بله. در اینجا هم یکی لازم نیست هر الفون رطب و یابس رو میگه، اینجا اونجا مبارده و مسخنه گفته با رطب و یابس فهم میکنه. رطب و یابس در ذهن ما به معنی تلخشه، ولی در گفته اینا به معنی آسان شکل میگیرد یا سخت شکل میگیرد. یا آسان شکل از دست میدهد، سخت شکل از دست میدهد. اونو میشنگن رفت که آسان بگیرد آسان بدهد، بشمید یا بس که سخت بگیرد سخت بده. روشه
اصلا دیگر
چه
میگن؟
بله؟
هار و
بارد؟ نه هار و بارد هم منم رایش داره. اون دیگه دوتا معنی نداره، هار یعنی گرم، بارد این سر. ولی رفت و یابس دو معنی دارن که یه معنیش در کیفیت اول هست، معنیش گاهی ممکنه باشه گاهی نباشه. مثلا در هوا که مرطوبه تری نیست، ولی راحت و سخت شکل گرفتن و شکل دادن راحت و سخت انجام میشه. ولی در آب هر دوش هست. اونجا که هر اونجا که رطب تری ندارد یا باز خوشی ندارد، اونجا معنای سخت شکل گرفتن و آسان شکل گرفتن وجود داره. یه معنایی برای رطب و یابس بدونیم که آن باشه، هر دو رو شامل بشه، که ما میتونیم در مثل هوا رطب رو بیاریم. ولی اگر رطب آنه تری بود در مثل هوا نمی آمد. حالا یه وقت هوا تره چون بارون آمده، اون کار نداریم. خود هوا خوشیه چون آسان شکل میگیره و آسان شکل در دست میگیره شما رد این صورت متنظم میکرد شده. فعین ازر از کنم جواب لماس، چون تکونات در این عالم با اول ملموسات درست میشه و توضیح دادم که لازم نیست که اون که حرارت تولید میکنه خودش هار باشه، به اون بودت تولید میکنه خودش بارد باشه. چون این چنینه و این ازه لاخر و تعجبی در حرفای گذشته ما نیست. این حرفای گذشته ما خلافی توش واقع نشده. اگر امینید گرما تولید کرده، نگید نفس گرما نداره، چرا تولید کرده؟ این جواب بده. اگر دید اول ملموسه دارن کار انجام میدن، نگید نفس اول ملموسه چی کار داره. این هم جواب داره. وقتی همه اینا جواب داده شد و مشکل برطرف شد، فعینیز لا غربه، این لا عجبه فی مقتلون علش، در اونچه که بعد تو خوندیم عجب نیست. اونچه خوندیم چی بود؟ من الغرابه، من الغرابه کارها عجیب که سببش برای تو شد یه مقدار مخفی باشه. ما سببش رو توضیح دیم، سبب نفس خود از که همیت از اصفت انت از چه از اسجاه حسن لفه این راحت بگذر. ما از چه رو معنی میکنیم سهل و ارفق، آسان بگیر و ارفاق کن، سختگیری نداشته باش، اون گذشته های ما رو قبول کن، سختگیری نکن، مدد نکن. امید یعنی ازل، خودش معنی میکنه یعنی ازل. اصف این تأسف، تأسف این بیراه روی، ازال کن اذیت بیراه روی رو، یعنی به خودت بیراه روی رو تحمیل نکن، ازال کن. اگر این کاری کردی طفله رستگار میشی و سعادت من میشی. یعنی این مطالی که من بهت گفتم اینا رو قبول کن که باعث سعادتت، زود رد نکن. امید از اصفت انکه توفله، امید یعنی ازل، از آن که پشتش گفته یعنی عذیت، اصفه یعنی اخذ علا غیر طریق بیراه روی. تمام جمعه کوتاه کوتاه همه رو داره معنی میکنه. ای ازل، عذیت اخذ علا غیر طریق را این اذیت رو ازاله کن، از نفس که از نفس بیرونش کن، تا فیض به سعادت، تا فائز بشی، رستگار بشی به سعادت. همون کفر رو داره معنی میکنه، یعنی یه حرفایی که من زدم همه رو قبول کن، باعث سعادت ردم. خب اینا مطلبی نداشت، فقط ارتباطش به همه خوده توضیح میخواست. ان مقصد سادس فیل معاد، باید بس معاد بشه. نبوباتم تموم شد، خواب و نبوبات رو با هم دیگه توضیح دادیم، حالا باید معاد بشه. معاد چهار تا بحث داره. یه بحثش در معاد روحانیه، اونو در فریده اول ذکر میکنم. بحث دوم در معاد جسمانی، اون تو فریده دوم ذکر میکنم. دو تا بحث دیگه هم داریم مرتبطه به معادند، اونو تو فریده سوم و چهارم میاد. چهار تا فضیلت این مقصد ذکر میشه، همش هم مربوط به معاده. اولی مربوط به معاده روحانی است، دومی مربوط به معاده جسمانی است، سومی چهارمی مربوط به معاده. حالا وارد معاده روحانی میشه. معاده روحانی رو فلسفه قبول دارند، متکلمین خیلی سراغش نمیرند. فلسفه مشا معاد جسمانی رو قبول ندارند. مثل ابن سینا میگه معاد جسمانی رو من قبول میکنم چون صادق و مصدق، یعنی پیغمبر فرموده، یعنی استدلال نداره. مبنای من استدلالی بر وجود معاد جسمانی نیست، ولی من معاد جسمانی تعبدا قبول میکنم، نه که از تعبد خوشم میاد، چون گویندش صادق و مصدقه ناچار میشم قبول کنم، یقین میکنم و قبول میکنم. پس فلسفه مشا معجسمی قبول ندارن. قبول ندارن یعنی از شدن، یعنی نمیتونه اثبات کنه، ولا قبول دارن. اندلوسیا معادی جسمانی رو توجیه میکنه، میگن ما معادی جسمانی قبول داریم ولی توجیه میکنیم، توجیه میکنن که برگرده معاد روحانی. در واقع اینا میشه منکر معاد جسمانی، ولی ابن سینا توجیه نمی کنه. در تمام نوشتهاش ادعا میکنه که معاد جسمانی رو من قبول دارم، محتوی خاطر گفتن صادق و مصدق. هیچ جا توجیه نمی کنه. در شفا، در اسفار، در شفا، در شفا و اشارات و دومات و نجات، در همش معاد جسمانی قبول میکن. در اشارات تقریبا بحث از معاد جسمانی نداره، فقط یه توجیهاتی داره که میگه اگر مثلا گفتن که جهنمی هست اینا رو قبول کن، بهشتی هست اینا رو قبول کن، ولی وارد نمیشه اثبات کن در اشارات. اما در شفا، نجات و دومات، در هر سه معاد جسمانی قبول میکن با توصیه پیغمبر. فقط در یک کتاب که نسبتش به ابن سینا خیلی ثابت نیست، معاد جسمانی توجیه میکنه، بعد میگه به معاد روحانی، که این در واقع میشه انکار معاد جسمانی. اون کتاب اذهبی است، اذهبیه. این کتاب ترجمه شده، کتاب خودش میگن خیلی معلوم نیست نسبت به ابن سینا داشته باشه، ولی اگه حرف ابن سینا باشه در واقع ایشون هم معاد جسمانی قبول نداره، روشون به معاد روحانی. ولی از این بگذاریم، از این کتاب بگذاریم، گفتیم میشه ابن سینا معاد جسمانی قبول داره، اینتا کمکی فرموش پیغمبر که صادق و مصدقه. بعد از ابن سینا کسانی موافق بودن با ابن سینا، ولی نوبت رسید به صدران. صدران خیلی محکم معاد جسمانی اثبات کرد. مبانی صدران ترسی معاد جسمانی میتونه اثبات کنه، لازم نیست بگه افتاد آما صدف فرمیده، با دلیل ثابت کرد. بعد یه جزئیاتی تو معاد جسمانی صدران هست که اون در وقتی که معاد جسمانی شروع کردن و توضیح دادن اون جزئیات رو از خواهم کرد که یه مقدار حرف صدر رو ضعیف میکنه. اون جزئیات یه خود این حرف صد رو زید میکنه در جای خودش ایشان رو مطرح میکنه.
صد اندلوسی که
فرمودنی یا اندلوس مثل ابن توفیل ابن
روش
ابن روش رو نمیدونم ابن توفیل و عدین ابن آبشون یه ابنا ابنای اندلوسی اینا غالبا یا همشون یا غالبا ولی خیلی چون حافظان ضعیفه نمیتونم به همشون نسبت دارم شده ایشون نسبت قبول نکنه اینا همشون یا بعضیشون مواد جسمانی و مواد روحانی نسبت دادن به من عبادتشون خوندن پیدا شده مواد جسمانی این کار میکنه در میگردن به روحانی میگه که اصحاب پیغمبر یک کسانی که اون زمان بودن مطالب روحانی خوب متوجه نمی شدن پیغمبر ناچار بوده که مطالب روحانی رو با زبان جسمانی بیان کنه چون جسمانی رو اصحاب می فهمیدن روحانی رو نمی فهمیدن اینطوری میگن حتی این حرف درستی نیست همونطور که روحانی رو ما می فهمیدن اونا می فهمیدن چطور ما می فهمیدن اونا نمی فهمیدن اونا روحانی می فهمیدن احتیاج نبود که پیغمبر به اون صورت بیان کنه حالا یه خدا مشکل بود ببیندش مشکل رو ما هم می فهمیدن اونا می فهمیدن حالا هم گفتن چون روحانی رو اونها نمی فهمیدن پیغمبر ناشا بوده که با زبان جسمانی حرف بزنه که اونها بفهمن
جز مشایخون تعریف میشن اندلوسی ها زیل فلاسفه
مشایخ قبل از صدر همه مشایخ بودن دیگه قبل از اشراق هم همیشون بعدا اشراقی شدن بعدا اشراقی متعالیه شدن ولی قبل از اشراقی همه مشایخ بودن صدر اولین کسی که مواجسانی توجیه کرد توجیه خوبی هم کرد از میکنه فقط یه جا مشکل داریم که اونا میشنه من توجیه میدن حتی یه جاهایی که به نظر میشه مشکل این هم صدر حل کرد اون این که من میگه مشکله اون هم صدر حل کرد اونتر حلشون به نظر میشه یه خورده در باش باید حرف بزنیم بله ایشون حبر حل کرد بعد مشکل تو کلام صدر بود نوبت رسید به عقلی حکیم عقلی حکیم هم مواد جسمانی قبول کرد و اون اشکالی که در کلام صدر بود اکنه عقلی حکیم وارد نشد به نظر میسه عقلی حکیم مواد جسمانی خیلی کامل حل کرد که اونو میشالله وقتی در مواد جسمانی این وارد شدن اونم توضیح میدن میشه خب پس مواد روحانی مورد قبول فلاسفه بود ولی متکلمه خیلی قبول نداشته بعضیشون قبول داشتن بعضی نه فلسفه مواد جسمانی رو قبول نداشته فلسفه مشهور مثل حکمت مطالعه هر دو قبول داره مرحوم سبزواری هم تابع حکمت مطالعه است هر دو رو قبول داره هم روحانی رو هم جسمانی رو روز هر دو رو بحث میکنه الان بحث ما در روحانیه روحانی رو ظاهره نمیشه ممکن شد ولی جسمانی رو بعضی ممکنه روحانی نمیشه ممکن شد روحانی هم توش ثواب هست هم توش عقاب هست ثواب در روحانی به معنای اینه که با خدا تماس داریم یعنی در مورد خدا فکر میکنیم و حشه الالله رو قائلی همچنین اسماء الهی معتقد میشیم که ما به سمت خدا میریم و در مورد خدا فکر میکنیم و از فکر در مورد خدا لذت میبریم و این میشه سبب ما این که میوه به ما بدن پرنده به ما بدن رود عسل و شیر به ما بدن یا حروی این بدن اینا نمیکیم فقط لذت های روحی رو میکیم که به ما لذت های روحی میدن که مسلم این هست تو قیامت مگه میشه ما در مورد خدا فکر نکنیم که قیامت و لذت نبریم مسلم فکر میکنیم لذت هم میبریم
تو تعلیل از تشکیل شیخ بهایی نقل میشه که اکثر اهل اسلام فقط قائل به مواد جسمانی نه اهل اسلام مواد روحانی رو تصویر ندارم
بله هرچنم معروفی که متکلمین مواد روحانی رو قبول ندارن نه همشون مثل مثلا فصل خاجه که متکلمه قبول داره مواد روحانی ولی خب رایج اینی که میگن متکلمی مواد روحانی قبول ندارن شما بیاند اکثر اهل اسلام گفتن
شیخ بهایی تو کشکول
شیخ بهایی گفتن اکثر اهل اسلام ماده جسمانی قبول نداره.
فقط ماده جسمانی قبول داره.
فقط ماده جسمانی قبول داره. به قائلین اشکال نداریم، داریم میگیم، ولی هرچی از قائل هست هیچی نیست. ما دیگه هایی داریم توضیح میگیم. بعد ماده جسمانی قبول داره. میخواد هرچی قائلش رو میخواد نباشه.
اما تو جامعه همین شکلی دیگه قیامتی میشه، حساب کتاب میشه.
بله، مردم معمولی هم همین ماده جسمانی قبول دارن. ماده روحانی خیلی بهش تن نمیدن.
مثلا نمیدونن چیه که بخواد تن بدن یا ندن. مثلا اینجا نمیدونن چیه.
نمیدونن چیه. تصویر
براشون شده. خب مردم
میرن بردن بیسن. مردم معلوم نیشنشن. من بارها عرض میکنم. همین که ما تو بهشت هستیم، تو قیامت هستیم، قطع رابطه با خدا نمی کنیم. تو دنیا این همه موانع هست، بازم با خدا مرتبطیم. در آخرت این موانع برطرف میشه، بدون شک با خدا مرتبطیم. همین ارتباط با خدا خوش ماده روحانیه. ارتباط با اسماء روحانیه. ارتباط با افعال ابدایی. افعال ابدایی این افعالی که ماده نداره مثل عقول. این هم میشه ماده روحانیه. یعنی وقتی شما با خدا هستید، لذت از بودن با خدا میبرید، لذت از برخورد با ملائکه دارید، لذت از برخورد با اسماء اله دارید. این همه ثوابه، این همه لذت تو مادرانی، این همه بدون شکی نه هست. حالا بعضی ها فرض کنید که علم عقلی دارن، علم لذت روحانی، این یک طرف مادرانی. علم عقلی هم داریم یه طرف ریه هست. این در مادروانی کسی را عذاب جسمانی نمی کنه، ثواب جسمانی هم نمی دن. علم و لذت عقلی اونجا مطرحه. خب علم عقلی چیه؟ داریم مادروانی رو تصویر می کنیم به لذت های روحانی. یکی از لذت ها توجه خود است. علم عقلی در مقابل میشه. یعنی حالا تعبیر من به خدا کاری نداره یا از ارتباط با خدا لذتی نمیبره. حالا تعبیری خود میخوام یه ادبی داشته باشیم، نمی نداره. الان نفرت داره از خدا، نفرت داره از خدا. این علم عقلیه. البته علم عقلی رو اینطوری تفسیر نمی کنن. علم عقلی رو تفسیر می کنن به حسرت. یعنی میگن که این شخصی که وارد معاد روحانی شده و عذاب جسمانی بهش ندادن، عذاب حسرت رو بهش میدن. حسرت یعنی روحانیه و بسیار قویه، به صورتی که اگر خداوند مقدر بود کسی در قیامت بمیره، این صاحبان حسرت میمردن در قیامت از شدت ناراحتی. چون ببینید تو دنیا ما اشتغالات زیاد داریم، این اشتغالات مانع میشه که حسرت ما تأثیر کامل بذاره. در این حال شما در همین دنیا بعضی ها بر حسرت میمیرد که مثلا فرض کنید که یه چیزی از دست داده، یه امتیاز دنیا از دست داده، ماشین یه زمان گرون شد، شخصی با امید این که ماشین ها رو گرون بفروشه خرید چند تا وزش خونش، بعد اتفاقا ماشین اف کرد، این بیچاره سکته کرد. این حسرت درش چنان با که تو دنیا بود، اشتغالات ذهنی داشت، این اشتغالات ذهنی جلوی کارشون گرفت و بالاخره حسرتی پیش آمد، حسرت از این بردش. حسرت های در آخرت در وقتی میاد که انسان اشتغالات ذهنی نداره. وقتی حسرت میاد، حسرت خالصی میاد، نه حسرتی که همراهش اشتغالات ذهنی میشه. این حسرت خیلی آزاردهنده است، ولی در اون طرف نمیمیره. نمیمیره چون خدا مقدر نکرده کسی وقتی وارد قیامت شد بمیره، این دیگه نمیمیره. خب پس حسرت میشه یکی از عذابهای عقلی و علمهای عقلی که در مال روحانی موجوده. من اضافه کردم، جایی ندیدم، شاید آزادتون توجیهش کنم که به جو حسرت برگردم. خجالت رو هم من گفتم تو علم عقلی. حالا شاید این نتونی اثباتش کنی. کسانی که خدا رو قبول ندارند و قرار در معاد روحانی از این قبول نداشتن خدا حسرت بخورن، اینا چون خدا رو قبول ندارن اونجا حسرت نمی خورن، خجالت هم نمی کشن، چون میخواد جلوی چی خجالت بشه؟ خدا رو قبول نداره. ولی خب خجالت اونجا میاد کم نیست که شعرها میگن ما به خدا میگن ما تو را کریم میدونیم میدونیم ما رو ببخشید ولی خجالت چه کنیم معلومش خجالت ازشون باقی نمیم حالا علای حال اینا میشن عذابهای اخروی یا به قولیشون علم عقلی علم عقلی. حالا اما ایشون معاد روحانی رو گفت ارتباط با خدا علم عقلی میشه ترک ارتباط با خدا مگه میشه کسی ترک ارتباط با خدا داشته باشه یا به تعبیر یه نفرت از خدا داشته باشه قیامت همه چی روشن میشه کی میتونه بگه من از خدا نفرت دارم این داستانی که از میخوام توجه کنید اهل جهنم در یه لحظه کوتاهی میبینن جهنم یه ذره خنک شد نه کاملا میپرسن چی شد چرا جهنم خنک شد یعنی پیغمبر داره عبور میکنه به برکت عبوریشون ما جهنم خنک کردیم تا عذابشون کم بشه اینه توجه کنیم گروهی به خدا میگن خدایا همون داغی جهنم برکتون ما نمیخوام اصلا عبور پیغمبر ببینیم یعنی اونجا که میرن نفرت داشته هست میتونی چی فکر کن چه همه چی روشن شده همه چی حلی نفرت از خدا اینجا داشتن اونجا بدارن نفرت از پیغمبر اینجا داشتن اونجا هم دارن من گاهی مثال میزنم میگم که الان کسی توجه کنید که از حضرت امین نفرت داره حضرت با اینه چکار شده هیچ چیزی از جانب حضرت بهشون نرسیده با وجود نفرت دارن بعد که میمیرن خب حضرت بلسر همه حاضر میشن و دستور میدن به ملک که این صالح نیست عذابش کن اونم تازیانه میخواد میزنه ملک تازیانه میزنه این شخص میخواد آتش خب این تا حالا از حضرت امیر هیچ بدی ندیده بود هیچ ناراحتی ندیده بود نفرت داشت حالا که ناراحتی هم دیده خب به طریق اولا نفرت بده میکنه اینطوری چه فکر کنی کسان اینجا نفرت دارن برن اونجا محب به حضرت امیر بشن هم محب نمیشن اونجا نفرتشون بیشتر میشه پس در مورد خدا هم همینطوره و کسانی از اسم خدا بدشون میاد اونجا هم که میدن بدشون میاد با اینکه همه چی روشن شده ولی بازم بدشون میاد پس علم عقلی به معنای این که اسم خدا نمیخوان بشنن و علم عقلی هم هست استاد
دراش این تفسیر از علم اصلا دیگه علم نیست من الان از یه چیزی بدم میاد لازمه این بدم بدنم از اون چیز لذت اتفاقا اگه من الان از این تلخی بدم میاد از نخوردن و عدم ارتباط و عدم ادراک این اتفاق من لذت میبرم علم اونجای باید باشه که اتفاقا این من کانت فی حاضری اعماق و هوا فی آخرت اعماق اینجا خودش کور کرده بود نمیدی اونجا دیگه پرده ها کنار رفته همه چیز معلوم شده اما این دیگه نمیتونه ادراک کنه میبینه لذت رو میفهمه لذت قرب رو میفهمه لذت نمیدونه همه چیزا رو میفهمه اما چون نمیتونه با این ارتباط بگیره چون نمیتونه ادراک کنه عذاب این میشه عذاب اما این نفرت که دیگه عذاب
نیست شما اون فرمایشی کردید اما عذابنده است خود بیشتر این توضیح میدید ولی من همین عرض کردم شخص اینجا حسرت میخوره دیگه نمیتونه اون چه دست داده دوباره به دست بیاره میشه همه که راه همینه اما نمیتونه کاری انجام بده ناچاره که حسد رو خود شخصا که از خدا تنفر داره این تو دنیا هم تنفر داشته اونجا نمیتونه تنفر رو برداره
اما میدونه که لذت تو عدم تنفره بود لذت توی ارتباطه بوده
لذت ها رو بشت لذت ها رو میفهمه و قصه میخواد چرا لذت ها بشت داده نمیشه یکی از مصیبت هایی که همین کسانی مبتلا به عدم عقلی دارن همینه که نمیتونن لذت کسب کنن این خودش یکی از مهمترین علم هاست پس علم عقلی هم داریم همونطور که لذت عقلی داریم اون تا علم عقلی چیه؟ یکی از چیزهایی که علم عقلی حساب میشه میسینه حساب بکنه میگه که من عادت کردم من معصیت کار عادت کردم به معصیت و این عادت به معصیت برای من لذت میده حالا میرم اون طرف مواد معصیت پیدا نمیشه یعنی عادت من نمیتونه تامین بشه یکی از مصیبت های من همینه مثل آدم مبتلا به مثلا مواد مخدر اونجا دیگه مواد مخدر بهش نمیدن این از همون نداشتن مواد مخدر در قسم خود مثل اینجا از اون چه مورد عادتم بوده محروم شدم، خب عادت من دوباره به سمت اون چه میکشه، ندارم قصه میخورم. خب این تموم شد، این بحث بیرونی من بود، خیلی هم لازم نبود توضیح داده بشه، ولی فقط یه خود بیان کردم که علم عقلی روشن بشه. حالا وارد بحث ابن حالا مصنف میشه. مصنف در دنیا یه افراد دو جور هست، یکیشون رو توضیح میده و اون اینه که به سمت عالم عقل میره، حالا یا با مکس یا بی مکس. این چه کسانی هستن؟ کسانی هستن که در دنیا از عقل بالقوه خارج شدن به سمت عقل بالفعل و عقل بالفعل رو انتخاب شدن، که تو دنیا به درجه عقلی رسیدن. اینا بعد از فوتشون، بعد از جدا شدن نفس از بدن، لعالم الاول مرتقا، لعالم به معنی الالم، الالم اغول رو ارتقا پیدا میکنه، یعنی میرن در عالم اغول و اونجا مواد روحانیشون شروع میشه. عالم اغول عالم لذته، عالم جماله، مظهر الله جمیلونه اونو مولی مظهر از کاملا عالم عالم لذت بخشه، ذره شرم توش پیدا نمیشه. لذا کسانی که اونجا میرن در لذت عقلی غرق میشن. خداوند اینها رو بعد از موتشون میفرسته تو عالم، دو جور میفرسته، یا با مکس یا بی مکس. با مکس یعنی میفرستشون تو عالم برزخ، ناله با عالم یه ذره میزنه مکس کنن، یا طولانی یا کوتاه، بعدا میشه در این عالم رخت. گاهی هم بیم مکس از اول تو عالم مثال، تو عالم مزرخ نمیفرسته شد، میفرسته توی عالم آخرت. این مبنای مشاره که معتقدن بعضی تو عالم مثال میرن بعضی ها نمیرن. اصلا ما مشاره عالم مثال قبول نداریم، عالم مزرخ هم قبول نداریم. نظام معتقده کسانی که خوبن به درجه عقلی رسیدن، اینا مستقیم میرن وارد عالم عقل میشن، قیامت هم عالم عقل میدونن، با جسمی که قائل نیستن قیامت این مورد روحانی میدونن. ولی این صدر مرحوم صدر اینجا داره اینطوری توضیح میده، کسانی که در دنیا به عالم عقل رفتن، اینا بعد از مرگشون میرن عالم عقل. حالا یا با ورود در عالم مثال و مکس کوتاه یا بلند در عالم مثال و بعدن انتقال به عالم آخرت، یا نمستقیم انتقال به عالم آخرت. بعد این مطلبی سیشون میگه که حالا در عالم مثال یا مدت کوتاه یا مدت بلند میمونن، یا اصلا در عالم مثال نمیرن، به قولشون مکسی نداره، میرن عالم عقل. بالاخره این کسان آخر سر به عالم عقل میرن، یا از اول عالم عقل میرن یا آخر سر. بعد شروع میکنه به توضیح دادن. این نصیب کاملین میشود، کاملین این چنین که میرن تو عالم مثال یا بدون عالم مثال میرن تو عقل. بعد کاملین رو توضیح میده. کاملین دو گروه هست، یک گروهی که در علم و عمل به درجه عالی رسیدن، یک گروهی که در علم به درجه عالی رسیدن ولو در عمل به درجه عالی نرسیده باشه. برعکسش باشه، در عمل به درجه عالی برسه، اینا رو کامل نمیدونه، اینا میگه مقرب هست، کامل نیستن مقرب هست. برای کاملین ایشون که دو گروه هست، این نظریه رو میده که اینها وارد عالم عقل میشن. یک گروه این بود که در علم و عمل کامل باشه، یک گروه این بود که در علم کامل باشه ولی در عمل ناقص باشه. بعد که این مطلب رو بیان کرد، من میگه انسان ها پنج گروه هست، پنج گروه هم که دو گروهشون جزء کاملین هست، بعضی هاشون متوسط هست، بعضی مقرب هست، بعضی هم شقی هست. همین رو توضیح میده که در بین این پنج گروه دو گروه که یکی کامل در علم عمله، یکی کامل در علم تنهاست، این دو گروه میگه کامل هست و این کامل ها رو میگه منتقل میشن به عالم عقل، حالا یا با مکس در عالم مثال یا بدون مکس در عالم مثال. عبارت رو توضیح داده از روی که میخونم روشن باشه. حالا توجه کنید، المقصد ساده است فیلمار و فیه فرائل فریده اولو در ماد روحانیه که فریده سانی در ماد جسانیه. وحابا ماد روحانی رو معنا میکنه، وحابا هش رو الالله و صفاتهی و افعالهی ابداعیه. افعال ابداعی یعنی افعالی که بدون سابقه ماده آفریده میشه، یعنی اغول. اغول افعال ابداعیه، ما ها افعال تکوینی هستیم، ابداعی نیستیم. این الذی من العقل بالقوته بالعقل بالفعل انتقا، کسانی که در دنیا در وقتی که نفسشون با بدنشون ارتباط داره از عقل بالقوه در آمدن به عقل بالفعل رسیدن، به قولشون عقل بالفعل انتخاب کردن، انتقین انتخابن. اینا اگر نفسشون از بدنشون جدا بشه اینا لعالم عقول مرتقا، اینا با عالم عقل مرتقا میشه. الان انسان رو تقسیم میکنه به انسانی که در زمان حیاتش به عالم عقل راه یافته، انسانی که در زمان حیاتش به عقل راه نیافته. اونایی که در زمان حیات به عقل راه یافتن اونا رو میگه در قیامت وارد عالم عقل میشن، یعنی معاد روحانی پیدا میکنن، معاد روحانی که وارث لذتشونه. ان الذی من العقل بالقوه بالعقل بالفعل انتقی یا انتقا.
انتقا هم شد
بله
میگم انتقا بخونیم با توجه به بعضی شعر پاپیه شد
انتقا بخونیم خوبه، اینکه کتاب ما انتقی نمشته
انتقا
خلاب حرکت
بروشت
انتقیه هرچه
توشید من نزی بالفعل بالعقل بالفعل انتقا فاول عالم اول مرتقا.
بله اگر وزنی با مرتقا انتقا بخونیم بهتره. کتاب ما چون انتقیه نمیشته من انتقیه خونده چرا زنبه گذاشته. این الازی من العقل قوه به عقل بفل انتقا، یعنی انتقه به عقل بفل رو پایین نمونده تو دنیا، دنیا خود رو رسونده به عالم عقل. انتقا یا انتقا از انتقا یه بشه میشه انتقا و اختیار منتقی بخونده بله؟
مرتقی
بخونده نمونده هر دجون میشه خونده اونتا چرا کتاب ما انتقی نوشته من پایین مرتقی میخوام یا ممکنه اونم انتقا بخونم اونم مرتقا بخونم. بله همه جور میشه. فهوه یعنی این چنین کسی که در دنیا به عالم عقل رسیده لعالم العقول لا به معنی لاسنی الى عالم العقول مرتقا به عالم عقل ارتقا پیدا میکنه. که ارتقا پیدا میکنه؟ نه تو دنیا، بعد المفارقه عن البدن، بعد از این که این نفس از بدن مفارقت کرد مفارقتش هم بالموت بود. این چنین شخصی رو میبرنش عالم عقل و در عالم عقل لذت کامل بره، چون عالم عقل عالم شرارت نیست، عالم جمال، اون کاملا جمال و انسان هم که جمال رو دوست داره اونجا که میره لذت کامل میبره. و مراد من الارتقا، ارتقا دو قسمه، یا اعتقاد قبل از مکس، اعتقاد بعد از مکس، یا اعتقاد بدون مکس. یعنی یا در عالم برزخ که عالم مثاله مکس میکنه، حالا مکس طولانی یا مکس بوتا، یا بدون مکس در عالم مثال برد عالم عقل میشه. مراد از اعتقاد اهم است، اهم است یعنی دو تا فرضش آن میشه، هم اعتقاد بعد از مکس هم اعتقاد بدون مکس. ولی مراد از اعتقاد اهم است مما هو، یعنی از ارتقایی که اون ارتقا بعد از زمان مکس است، مکس فی عالم المثال، فی عالم المثال بعدا میاد. این مکس در عالم المثال یا قلیل است یا کثیر، در حالی که تو عالم المثال اون که میره اونجا متنعم است به صور البهیت المستنیره. تو عالم المثال هم صور مثالی که بهی هن یعنی شادار کننده نورانی هن دشت داده میشن. ارتقا یک فردش اینه که بعد از مکس در مثال میره. فرد دومش و مما هو، یعنی ارتقای چین ارتقا به غیر مکس، مکس نمی کن تو حالا مثال یه سری میره.
این حرفا
این حرفا ایناست، در اسلام اینجوری میگیم ما همه هم مورد عالم ازهار میشیم. ایشون میگه بعضی ها بدون مکس وارد عالم عقل میشن، نه با مرور در مثال و مکس در مثال. حالا یه چیزی گفته میشه، من خیلی به نتونه ندارم، تفاوض نکردم،
چون میگه تو مثال میره ولی مکس نمیکنه، پس مثال
میره
دیگه
به غیر مکس. بله مکس نمیکنیم سریع رد میشه دیگه، در واقع نمیره، در واقع نمیره. عرض میکنم بعضی این میگن، میگن ائمه ما علیه السلام اصلا مثال ندارند، اینجوری میگن مثال ندارند، یعنی بعد از فوت وارد عالم عقل میشه. این گفته میشه، من اینو گفته فلسفیه یا دلیل داره، تفاوت نکرده. ولی خب اگه این باشه معلوم میشه بعضی بدون مکس
تفره میشه.
بله
تفره میشه.
حالا شدم شدم به قول شما بیادن تو عالم مثال، ولی بلا فاصله وارد عالم عقل میشه. اینا چیز هست که ما خیلی روشن نیست برامون، تفاوت هم با دربایات بکنیم که میگن بزرگان ما تو عالم مثال نمیره. ولی شخصی به من گفت ابن سینا رو خواب دیده بود، حالا با مقدماتش مکان ندارم که ابن سینا گفتیم من بر کسی حرف نمیزنم، یعنی هر کسی رو قابل نمیرم توش چیزی میکنم، ولی به تو میکنم. من دو چیز در زمان بعد از مرگم دیدم که اگه در زمان حیاتم دیده بوده بسن زندگیم فرق میکنم. یه چیز اینه که وقتی آدم آمدن بالا به آرده حالا مثال شدن، حالا برزاق شدن، دیدم پادشاهی اینجا دست امام حسینه، و من اگر اینو میدونستن بیشتر به امام حسین در زمان حیات مرتبط میشدن. این معلوم میشه امام حسین نه تنها تو حالا مثال رفته، بلکه پادشاه اونجا هست. این مطلب دومی گفته که اونم از کنم بد نیست، گفته اینجا هم که آمدن دیدم فقط حدیث قرآن خریدار داره، اونایی که ما گفتیم خیلی بهش توجه نمیشه. اگه میدونستن اینطوره این همه زمان نمیشم شفا بخونم یا به تو زحمت بدم، من دارم میگم بلکه میرسم سراغ قرآن حدیث. این دوتا خیلی آموزنده است.
خواب بیننده مخالف فلسفه بوده؟
بله خواب بیننده من نیستم،
مخالف فلسفه بوده؟
خواب بیننده نه، فلسفه میدونسته، خیلی هم فلسفه خونده، اصلا رشتش هم فلسفه بوده. و تحجیب تو سالون و دانشگاه فقط من پیدایی گفت بیا تو بیشون رو میخوام با تو حرف بزنم. خوابم که من میشنم غالبا میبرم تعبیرش میکنم، این اصلا نرفتم تعبیر کنم، درسته دیگه تعبیر میخواد. دوتا مطلب تفته، دوتا مطلب درست، اتجا تعبیر نداره، خیال شکایت نکرده، درست خواب دیده. منظورم اینه، حالا اگر واقعا ما این خواب رو قبول کنیم نشون نمیده که امام حسین وارد عالم برزخ نشده، بلکه او وارد شدن تا پادشاه اونجا هستن. حالا اینا دیگه چیزی که ما دلو میگیم، چقدرش موافق واقع چقدرش مخالف واقع، ما باید از خود خدا بپرسیم. اما ما هوا به غیر مکسه، یعنی ارتقایی داریم که بدون مکسه. خب ما داریم در مورد چی میگیم که ارتقایش یا با مکس یا بی مکسی؟ ایشون میفهمد در مورد کسی میگیم که در این دنیا به عالم عقل رسیده و چون عاقل شده کامل شده. در مورد کاملین داریم بحث میکنیم، کاملین هم دو قسمت، یکی کسانی که علم و عملشون کامله، یکی کسانی که علمشون کامله. فهنه لذی سار عقله، این فهنه برای اهم بودن ارتقاست، علت برمونه. کسی که عقل بالفعل شده این هم از دو گروه، یعنی شامل دو گروه میشه، یکی کامل فعل حکمته یعنی عملی برمی، دوم کامل فعل علمی دون عملی. انسان ها چند قسم هم؟ پنج قسم هم؟ دو قسمش اینا، این دو قسم کامل هم و اینا چیز کسانی هستن که ارتقایشون عامه، میتونه ارتقا بدون مکس باشه، میتونه ارتقا با مکس باشه. مراد
از رسیدن به عالم عقل
بالفعل
چیه؟ عقل
بالفعل
شدن در این دنیا،
عقل بالفعل شدن تا چند بار گفتم بنابرای نظر صدر و بنابرای نظر مشام، مشام میگه کلیات رو دک کنی عقل شدی، صدر میگه کلیات رو دک کنی عقل نشدی، چون خیال دارم کلی رو دک میکنی. وقتی در دنیا ملک رو ببینی عاقل شدی، ملک رو ببینی با چشم،
ملک
مثلا مثلا
یعنی؟
بله
عقل مجرد نوری یا ملک مادی
ملک عقل، ملک عقلی
جسمانی هم داریم،
ملک عقلی رو ببینی، مثل ملک عقلی دیدی میشه عقل، یعنی وقتی تو عالم عقل راه دادن، عالم عقل راه دادن میشه عقل، ولی تو جسم در زندگی میکنی تو این دنیا، ولی تو عالم عقل به تجزیه دادن بری وقت میشه یه عقل. مثل اینکه شما وقتی که تعقل میکنی دارید تو وادی عقل تعقل میکنی، ولی بدن دارید، مانعی نداری که بدن داشته باشی تو عالم عقل وارد بشی. اگر تو دنیا که بدن داشتی تو عالم عقل راد دادن، ولی میشه عاقل شدی، در قبعه عاقل کامل شد. اینه ما با هر سردن صدرا معتقد نیست به درک کلی، یه درک کلی به عقل هم میتونه بکنه، معتقده به این که باید ملکی ببینی، یعنی تو عالم عقل بری، اینجا میشه کامل.
مراد
ایجور هم مدر صدراست؟ بله ایشون مدر صدراست. خب فا این نفس الله یخلو و نفس آمن خمسه داده توضیح میده که کامل کیه، انسان همشون کامل نیستن، فقط همین دو گروه کاملن. فا این بیان میکنه انسان ها پنج قسمند، دو گروهشون کاملن، دو قسمشون کامله، بقیهشون کامل نیستن، بقیهشون یا متوسطین و مقربین یا عشقی هست، عشقی و فسق فسق. که حالا اینو ما بذاریم در جلسه بعد، چون وقتی رو داره تمام میشه، انسان ها به پنج قسم تقسیم میشه، دو قسمش کاملا و حق دارن که مفارقت کنن و ارتقا پیدا کنن به عالم وقود، این دو قسم از بین پنج قسم تعیین کردیم، پنج قسم انشالله روز بعد توضیح میدیم. من نتونستم مطلب تا آخر بخونم چون وقتمون شده، به همین قدر اکتفا میکنیم چون کمالش و کاملش در جلسه بعد گفته میشه.